بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمة همه بزرگواران. بحث خلاصه بدایت حکمه با نام تنبیه حکمت الهیه رو خدمت شما هستیم. فصل دهم رو جلسه پیشین درباره موضوع حرکت و فاعل حرکت خدمت شما عرض کردیم. مطالبی از بیرون و از کتاب بدایه خدمت شما عرض شد. برای اینکه تکمیلی باشد بحث موضوع حرکت و حق مطلب ادا بشه، الان در این جلسه میخواییم وارد فصل 11 از مرحله 10 با عنوان از زمان وارد بحث زمان بشیم و رابطه زمان و حرکت به چگونگی اثبات زمان از منظر فلسفی رو خدمت شما بیان کنیم. فصل 12 و 13 و 14 هم سه تا فصل دیگری است که در کتاب بدایت الحکمه با عنوان سکون در حرکت و سرعت، فصل البته بعدیش میشه سرعت و بود، فصل بعدیش میشه سکون و فصل پایانی میشه فی انقسامات الحرکه. این سه تا رو در کتاب التمهید حذف کردم، لذا اینقدر هم اهمیت نداره، ما نمیخوام واردش بشیم و توضیح هم اینجا نمیدیم که انشالله مراجعه کنید به کتاب نهایی، اونجا تفصیلا بحث شده. علاقه من بودید فایلای صوتی رو از کانال دین فلسفه فایلای صوتی نهایی رو پیگیر بشید و اونجا مفصل توضیح داده شده، گوش بدید اگر خواستید اطلاعات بیشتر بشه در مورد فصول باقی مانده. ولیکن در کتاب تمهید این فصل 11 میشه آخرین فصلی که در مرحله 10 یعنی مرحله قوه فعل هست. این رو که انشاءالله به پایان برسانیم وارد مرحله 11 خواهیم شد در مورد علم و عالم و معلوم. خب این که علامه طباطبایی چگونه وارد بحث زمان میشن و مبحث زمان رو تحلیل میکنن، این یکی از مباحث و میشه گفت روش بحثشون از اون روش هایی است که جزء نوآوری های علامه طباطبایی میشه تلقی کرد. حالا محتوا رو که دیگران هم گفتن، ملا صدر و فلاسفه دیگر، ما تا با این شیوهی که علامه طباطبایی وارد میشن ظاهرا این گونه پیش از ایشون با این نوع بیان و این گونه مقدمه چینی نداشتیم، لذا خوبه که این بحث رو به صورت مقدمه خدمت شما بگیم، بعد نتیجه بگیریم ببینیم این زمان به شیوه تحلیل فلسفی چگونه اثبات میشه. علامه طباطبایی برای اینکه زمان رو اثبات کنن، زمان رو به عنوان یک کمیت متصل غیر قار که در مبحث اعراض ما اونجا مفصل بحث کردیم اگر یادتون باشه، تو بحث اعراض نکانه وارد کمیت که شدیم گفتیم کمیت انواعی دارد، یکی کم متصل است، دیگری کم منفصل. کم متصل هم یا کم متصل قار است یا کم متصل غیر قار. کم متصلی که قرار و ثبات دارد میشد خط و سطح و جسم تعلیمی و کم متصلی که قرار و ثبات ندارد، وجود تدریجی دارد، گفتیم مثالش زمان هست. اونجا یک اشاره اجمالی شد، ولیکن در اینجا میخواییم همون بحث را، همون عنوان را، یعنی عنوان کمیت متصل غیر قار رو اثباتش بکنیم. ببینیم از چه راهی میشود چنین کم متصل غیر قاری به نام زمان را اثبات کرد. علامه طباطبایی چند تا مقدمه رو برای اثبات زمان به عنوان کم متصل غیر قار مطرح میکنن، بعد نتیجه میگیرن. در مقدمه این خصوصیشون میفرماین حوادث و پدیده هایی که حرکت در اونها اتفاق میفته اینا قابل تقسیمه. به بیان ساده این حوادثی که ما در عالم طبیعت میبینیم و حرکت درشون اتفاق میفته، متغیرن، تغییر تدریجی دارن، همه اینها رو ما میتونیم تقسیم کنیم. چطور تقسیم بکنیم؟ مثلا هر حادثه زمانی مثل این حرکت مکانی، مثال ساده بزنیم، مثل این حرکت مکانی توپ، یا مثلا من از شهر مشهد بلند میشم، حرکت مکانی انجام میدم، میرم شهر تهران، مبدأ حرکت مکانی من مشهد هست و مقصد حرکت مکانی من تهرانه. خب این حرکت مکانی یک حادث زمانی است، یک اتفاقی است، یک رویدادی است که در ظرف زمان اتفاق افتاده. همین حادث زمانی یعنی حرکت مکانی از مشهد به تهران رو تحلیل بکنیم. وقتی این رو میایم تحلیل میکنیم، میبینیم که این حرکت مکانی خودش از یک سری اجزا و اقسام فرضی تشکیل شده که این اجزا و اقسام فرضی با یکدیگر جمع نمیشن. چطور؟ مثلا اگر فرض بگیریم از اینجا تا تهران مثلا 500 کیلومتر، اجزا و اقسام فرضی این حرکت مکانی میشه چی؟ میشه اون مثلا 100 مترها، 10 مترها، 10 کیلومترها، 50 کیلومترها. مثلا من میتونم این 500 کیلومتر را تقسیم بکنم به 10 تا 50 کیلومتر. این 10 تا 50 کیلومتر یعنی 10 فاصله مکانی 50 کیلومتری میشه اون اقسام و اجزای فرضی حرکت مکانی من. یا نه، میتونم این 500 کیلومتر رو تقسیم کنم مثلا به 5 تا قطعه و جزء 100 کیلومتری و هاکزا. به متراژ میتونم، به متر میتونم تقسیم کنم، هر جور دلم خواست، بستگی به نوع تقسیم من داره. لذا این حرکت مکانی را که یک رویداد زمانی است، ما تونستیم به قطعه های گوناگون تقسیم کنیم. دوباره دست رو خود اون قطعه ها که بذاریم، اونها هم دوباره قابل تقسیم به قطعه های کوچکترن. مثلا 10 تا 50 کیلومتر، دوباره خود 50 کیلومتر به 10 تا 5 کیلومتر تقسیم میشه. دوباره خود 5 کیلومتر به 5 تا 1 کیلومتر تقسیم میشه. دوباره 1 کیلومتر به 5 تا 200 متر تقسیم میشه و هاکذا. هر چقدر من این قطعات زمانی را، یا بگید این قطعاتی که مال اون حرکت مکانی هست رو، این قطعاتی که مال حرکت مکانی هست، اینها را هر چقدر من تقسیم کنم، ریستر بشم، باز هم میتوانم اون قطعات کوچکتر رو به قطعات کوچکترین تقسیمش بکنم. مثلا 5 تا 100 کیلومتر دوباره تقسیم کنم به 5 قطعه، فرض بگیرید 20 کیلومتری مثلا، 50 قطعه مثلا 10 کیلومتری مثلا، دوباره 10 کیلومتر به 5 قطعه 2 کیلومتری، 2 کیلومتر به 5 قطعه مثلا فرض بگیرید چند متری، بعد اون متر دوباره به قطعات کوچیک. همینجوری میتونم ادامه بدم تا بی نهایت. درسته؟ و ویژگی این قطعات و تکه هایی که من دارم تقسیم میکنم اینه که اینا قابل اجتماع نیستن. دقت میکنید؟ یعنی این اقسام و اجزای فرضی و این قطعات قابل جمع نیستن. چطور؟ مثلا من برای اینکه اون 500 کیلومتر راه رو طی کنم، باید اول 1 کیلومتر رو برم، بعد که 1 کیلومتر راه طی شد، نوبت میرسه به اون کیلومتر دوم، بعد به کیلومتر سوم، همینجوری تا اون 1 کیلومتر اول را طی مسافت نکنم، نوبت به 1 کیلومتر دوم نمیرسه، و تا دومی رو طی مسافت نکنم، به سومی نوبت نمیرسه و هاکذا. لذا میگن که اینها، این قطعات و تیکه هایی که من در این حرکت مکانی، اون حرکت مکانی رو تقسیم کردم، این قطعات با هم اجتماعی در وجود نمیتونن داشته باشن. باید برای اینکه قطعه بعدی بیاد، اون قطعه قبلی از بین بره. و همچنین دقت کردید؟ این مثال رو ببرید تو حرکت کمی، حرکت کیفی فرق نمی‌کنه. تو حرکت کیفی مثال گرما، شما هر درجه ای رو که در نظر بگیرید، میتونید درجه سانتیگراد مثلا 40 درجه سانتیگراد، میتونید به درجات کوچکتر تقسیمش بکنید. یا مثلا تو کمیت، یک متر، کمیت یک متر رو میتونید تقسیم کنید به 100 سانتی متر، دوباره اون سانتی متر به میلیمتر، میلیمتر دوباره ریستر بشه تا بی نهایت بشه تقسیم فرضی انجام. خب نتیجه این که وقتی میایم این حوادث زمانی مثل این حرکت مکانی رو تحلیل میکنیم و اینو میبینیم که این حوادث زمانی قابل تقسیم، قابل انقسام به قطعات و تکه های کوچکترند. همینجا که گفتیم حوادث زمانی قابل انقسام به قطعات کوچکتر هستند، از همینجا یک نکته برداشت میشود، اونم اینه که شما چه بحث رو مطرح کردید؟ قابلیت انقسام را. گفتید که هر حادث زمانی قابل تقسیم به قطعات کوچکتر است. قبلا در بحث اعراض تو تعریف کمیت گفتیم که قابلیت انقسام از ویژگی های کمیت است. یعنی هر جا پای تقسیم و انقسام در میان باشد، پای کمیت در میان است. در اینجا هم که ما اومدیم حوادث زمانی رو به قطعات کوچکتر تقسیم کردیم، دوباره اون قطعات رو به قطعات کوچکترین تقسیم کردیم همینجور. و این تقسیم نشان از این دارد که در هر حادث زمانی، در هر حرکتی که جزء حوادث زمانی است، یک کمیتی وجود دارد که او کمیت باعث میشه که ما بتوانیم این حرکت را یا حرکات را به قطعات کوچکتر تقسیم بکنیم. دقت کردیم؟ حالا اون کمیته که پدید آمد، از اون حیثیت انقسام پذیری نتیجه گرفته شد. سوال، چه نوع کمیتی است؟ آیا کمیت متصل است یا منفصل؟ کافی اون حادث زمانی رو تحلیل کنیم. وقتی حوادث زمانی مثل حرکت مکانی رو که مثال زدیم تحلیل میکنیم، میبینیم میان این قطعات مسافت که مثلا 1 کیلومترها 500 تا 1 کیلومتری 50 تا 10 کیلومتری و مانند اینها، میبینیم میان اینها اتصال هست، جزء مشترک میشه فرض کرد. چون کم متصل اگر یادتون باشه به کمیتی گفته میشد که میشد میتونیم توش جزء مشترک فرض بود. درست میکنید؟ پس معلوم میشه این کمیتی که عارض بر حرکت میشه، عارض بر اون حوادث زمانی که متحرکند می شود، این کمیت کمیت متصل است. حالا کم متصل دو قسم بود، یکی کم متصل قار بود، دیگری غیر قار. از کجا بدانیم که این کم متصل کدام یک از این دو قسمه؟ جوابش ساده است. آیا این حوادث زمانی، این قطعاتی که تقسیم کردیم در زمان واحد، در وجود با هم دیگه اجتماع پیدا میکنن؟ آیا میشه بین قطعه قبلی و قطعه بعدی جمع کرد یا نه؟ باید اول اون 1 کیلومتر اولی بره، طی مسافت بشه تا نوبت برسه به 1 کیلومتر دوم. معلوم میشه که میان قطعات حوادث زمانی اجتماع در وجود معنا ندارد. وقتی نتونستیم این قطعات حوادث زمانی رو با هم در یک وجود جمع کنیم، معنیش اینه که این کم متصل ما کم متصل غیر قار است. چون کم متصل غیر قار تعریفش همین بود، کم متصلی بود که اجزاش اجتماع در وجود ندارن، جزء تا جزء قبلی از بین نرود یا سپری نشود، نوبت به جزء بعدی نمیرسد. با این تحلیلی که از حوادث زمانی مثل حرکت مکانی ارائه دادیم، سه تا کلید واژه نتیجه گرفته شد. یک، ما در هر حادث زمانی یک کمیتی داریم که قابل انقسام است. دو، این کمیت کمیت متصل است. سه، این کم متصل کم متصل غیر قار است. پس نتیجه گرفتیم که در هر حرکتی، در هر حادث زمانی، یک کمیت متصل غیر قاری وجود دارد که امتداد اون حرکت‌ها را تعیین می‌کند، که نشان می‌دهد این حرکت‌ها کشش دارند. حرکت یک امر ممتد است، یک امر کششدار است. اسم این کم متصل غیر قار رو میگن زمان. این کمیت متصل غیر قار اسمی دارد، اسمش چیه؟ زمان است. به دیگر سخن، وجود زمان از راه تحلیل وجود حوادث زمانی به دست آمد. اگر ما اون حوادث زمانی رو تحلیل نمی کردیم و اون رو بحث انقسام پذیری حوادث زمانی به قطعات کوچکتر رو تبیین نمی کردیم، به مفهوم کم متصل غیر قار نمی رسیدیم و زمان اثبات نمی شد. پس در اثبات زمان کافی است که شما حوادث زمانی رو تحلیل بکنید و سه تا کلید واژه کمیت، اتصال و غیر قار بودن رو از دل این حوادث زمانی بکشید بیرون. از اینجا معلوم میشه که هر حادث زمانی یک امتدادی دارد، یک کششی دارد، از اون امتداد، اون امتدادش همان است که ازش تعبیر میکنیم به کم متصل غیر قار، و این کم متصل غیر قار را زمان مینامیم. پس زمان میشه امتدادی که قابل تقسیم است. کمیت هم همیشه امتدادی است که قابل تقسیمه. درست کردی؟ نکته ای که علامه اینجا اضافه میکنن اینه که نسبت زمان به حرکت، نسبت جسم تعلیمی به جسم طبیعی. قبلا در مورد جسم تعلیمی و طبیعی توضیح دادیم. جسم طبیعی فعلیت سه‌بعدیه. منتها این فعلیت سه‌بعدیه متعین نیست، این فعلیت سه‌بعدی مبهمه. یعنی آقا جسم طبیعی فقط تو تعریفش فعلیت سه‌بعدی خوابیده، درسته؟ جوهر سه‌بعدی همین. حالا این سه‌بعدیش چه شکلیه، چه اندازه‌ایه؟ آیا مثلا 1 متر، 2 متر، 5 سانتی؟ اینا مشخص نیست. چی میاد این فعلیت سه‌بعدی رو از اون حالت سه‌بعدی مبهم در میاره؟ همون اشکال هندسی، شکل هندسیش، او حجم، حجم که میگن اصطلاح، این حجم همانی است که ما تو فلسفه بهش میگیم جسم تعلیمی. در واقع اون جسم تعلیمی یا کمیتی به نام جسم تعلیمی است که میاد او سه‌بعدی بودنی که در جسم طبیعی ابهام دارد رو از اون حالت ابهام خارج میکنه و یک شکل خاص هندسی بهش میده. بعضیا مکعب مستطیلن، بعضیا استوانه‌این، بعضیا شکل‌های دیگه. درست کردی؟ پس اون حجم یا جسم تعلیمی میاد اون جسم طبیعی را از حالت ابهام، اون سه‌بعدی بودن جسم طبیعی را از حالت ابهام خارج میکنه و یک شکل خاص هندسی بهش میبخشه. در مورد حرکت هم همینه. حرکت به خودی خود یک امر ممتده، امتداد داره، وجود واحد متصله. منتها امتدادی که به حرکت نسبت داده میشه یک امتداد مبهمه. چی میاد این امتداد رو معین میکنه؟ همون زمان. البته دقت داریم که ما که میگیم جسم تعلیمی میاد جسم طبیعی رو از اون سه‌بعدی مبهم خارج میکنه و سه‌بعدی مشخص و متعین بهش میده، یا این که میگیم زمان میاد حرکت رو از اون ابتداد مبهم، امتداد مبهم خارج میکنه و یک امتداد متعین بهش میده، اینا تو خارج نیستا، اینا با تحلیل ذهنیه. در خارج که نمیتونیم جسم طبیعی رو از جسم تعلیمی جدا کنیم. اگر میشود در خارج یک جسم طبیعی پیدا کرد که شکل هندسیش مشخص نباشه، مکعب مستطیل یا مثلا استوانه است، چی؟ یا مثلا در مورد حرکت و زمان، مگه شما میتونید در خارج حرکتی پیدا کنید که زمان همراهش نباشه؟ زمان مقدار حرکت است، لذا امکان ندارد این از هم جدا بشه. پس ای که ما اینا رو میایم اینجوری چی میکنیم توضیح میدیم، اینا تحلیل ذهنی است، در ذهنه که اینها رو از هم جدا میکنیم. لذاست که میگیم رابطه زمان با حرکت رابطه جسم تعلیمی با جسم طبیعی است. چرا؟ چون جسم طبیعی به خودی خود مبهمه، جسم تعلیمی میاد اون رو از حالت ابهام خارج میکنه. حرکت هم به خودی خود امتدادی که دارد امتداد مبهمه، زمان میاد اون امتداد مبهم حرکت رو تبدیل میکنه به امتداد متعین. اینا همه در ذهنه که ما حرکت و زمان، جسم طبیعی و جسم تعلیمی رو از هم جدا میکنیم. این در تحلیل ذهنی است، نه در وجود خارجی. نکته دیگه که علامه توضیح میدن اینه که طبق این بیانی که خدمت شما عرض کردیم، زمان مقدار حرکت میشه. وقتی زمان مقدار حرکت باشد، به تعداد حرکت ها ما زمان خواهیم داشت. دقت میکنید؟ هر حرکتی زمان خاص خودش رو خواهد داشت. سوال، آقا هر حرکتی زمان خاصی نداره، همه حرکت ها یه زمان دارن. ما میاییم اون 24 ساعت شبانه روز رو مثلا معیار قرار میدیم، حرکت ها رو با 24 ساعت میسنجیم. لذا ممکنه دوتا حرکت باشه، مثلا کسی از مشهد به سمت تربت حیدریه حرکت بکنه، دو ساعت طول بکشه. یه شخص دیگری از مشهد به سمت تایبات حرکت کنه، اونم دو ساعت طول بکشه. حرکت دو تاست ولی زمان یکی. اگه کسی این اشکال رو بکنه چه جواب میدید؟ ما گفتیم که هر حرکتی زمان خاص خودش رو داره. ایشون اومد یه مثالی زد، دو تا حرکت رو، از مشهد به تربت حیدریه، از مشهد به تایبات، گفت که هر دو در یک زمان انجام میشه، در دو ساعت. جوابش اینه که این که ما میایم میگیم هر حرکتی زمان خاص خودش رو داره کاملا درسته، چون حرکت هر جا پیدا بشه اون مقدار حرکت که همون زمان هم پدید باید آمد. ولیکن اینی که شما میایید 24 ساعت درست میکنید، هفته درست میکنید، ماه، سال، و این حرکت هایی که پیرامون خودمون هست رو با اون زمان میسنجید، این اعتباریست. اون زمان زمان اعتباری ماست. در واقع اون زمان همان زمان حرکت وضعی زمین به دور خورشیده. اگر 24 ساعت شبانه روز رو ملاک قرار بدید، در واقع این زمان، زمان 24 ساعت، زمانی است که کره زمین یک دور کامل به دور خودش میچرخه. یعنی ما یه حرکت وضعی کره زمین داریم که به دور خودش میچرخه. این حرکت وضعی کره زمین زمان خاص خودش رو داره که همون 24 ساعت اسمشو میذاریم. یا کره زمین یک حرکت انتقالی به دور خورشید داره که اگر یک بار این کره زمین به دور خورشید بگردد، سال پدید میاد. بعد اون ماه مثلا سال رو تقسیم میکنیم به 12 ماه، ماه پدید میاد و هاکذا همینجوری ادامه میده. پس در واقع در این ماه و سال و شبانه روز، اینها زمانهایی هستند که از مقدار حرکت وضعی و حرکت انتقالی زمین انتزاع شدند. و شما اومدید این حرکت‌های جزئی دیگر رو، مثلا حرکت من از مشهد به تهران رو، مقایسه کردید با این حرکت کره زمین به دور خودش یا حرکت کره زمین به دور خورشید. اومدید این حرکت‌های جزئی رو با حرکت کره سنجیدید و گفتی که تو دو ساعت. و الا این زمانی که عرف میگه در جامعه بشری رایجه، این زمان زمان فلسفی که نیست. به یک معنا زمان فلسفی است. به کدام معنا؟ به این معنا که بگیم این زمان مقدار حرکت وضعی و حرکت انتقالی زمین، درست. ولی به این معنا که این حرکت‌های دیگر رو هم بگیم زمانشون هموناست، این غلطه. هر حرکتی زمان خاص خودش رو داره. حالا ممکنه ما یک حرکتی رو بیایم با زمان کره زمین بسنجیم، این یه بحث دیگه است. یعنی با زمان حرکت وضعی کره زمین یا حرکت انتقالی کره زمین، که تو این تقویم‌ها این کار انجام میده. پس این معنیش این نیست که زمان یه دونه است، اونم همون زمان بشار. اون زمان رو خود بشر اعتبار کرده. درک میکنید؟ این بحث مهم نیست که هر حرکتی زمان خاص خودش را دارد. همچنین ما قبلا گفتیم که، حالا این نکته هم از بیرون بگم بد نیست که الله هم اشاره میکنم، قبلا گفتیم که حرکت جوهر، مجموع عالم طبیعت یک حرکت جوهری واحدی دارد. درسته؟ خب پس میشه گفت که مجموع عالم طبیعت یک زمان خاص خودش رو داره. لذا سلامه، حالا تو بدایه بیشتر این بحث و نهایه مطرح میکنم، مجموع عالم طبیعت که یک حرکت جوهری واحد یک پارچه دارد، یک زمان واحد یک پارچه هم دارد که مقدار همین حرکت جوهری عالم طبیعت رو تعیین میکنه. خب همین اندازه در مورد زمان کفایت هست. در بدایه هم یک چند تا نکته بیشتر داریم، همین هست معمولا مثال بسته. مثل رو میخونم نگاه کنید. از زمان: انا نجد الحوادث الواقعت تحت الحرکت منقسمتا الى قطعات لا تجامع قطعت منها القطعت الاخرى في فعلیت الوجود. دیگه ما حوادثی را میابیم که واقع شده اند با با حرکتی که این حرکت تقسیم میشه به قطعات، حوادثی که زیر یک حرکتی واقع شدن، این حوادث رو ما میابیم در حالی که به قطعات کوچکتر تقسیم میشن. این منقسمتا حاله، در حالی که اینا منقسمه به قطعات کوچکتر. و ویژگی این قطعات اون حادث زمانی که در واقع همون حرکت است، ویژگیش اینه که هیچ قطعی از این حوادثی که تحت حرکت واقع میشن با قطعه دیگر در فعلیت وجود با هم جمع نمیشن. یعنی مثلا اون یک کیلومتر اولی که از مشهد تا تهران هست با یک کیلومتر دوم در وجود جمع نمیشن، هر دو نمیتونن بالفعل وجود موجود باشن. بلکه برای اینکه مثلا اون یک کیلومتر دوم بالفعل وجود پیدا بکنه، باید یک کیلومتر اول مسافت طی شده باشه و منقضی شده باشد تا ما برسیم به یک کیلومتر دوم و اون یک کیلومتر دوم بالفعل بشه وجودش. چرا نمیتونن اجتماع این قطعات کوچکتر اجتماع در وجود داشته باشن؟ لما ان فعلیت وجود القطعت المفروضه ثانیاً متوقفتون علا زوال الوجود الفعلی للقطعه الاولى. به خاطر اینکه بالفعل شدن وجود قطعه فرضی که دومین قطعه باشد، یعنی قطعه دوم مفروض اگر بخواد بالفعل موجود بشه، این متوقف است بر زوال وجود بالفعل قطعه اول. یعنی اون قطعه اول وجود بالفعلش باید زایل بشه، از بین بره، تا قطعه دوم وجودش بالفعل شود. تا وجود قطعه اول سپری نشود، نوبت به قطعه دوم نمیرسه. ثم نجد القطعه الاولى المتوقف عليها منقسمه في نفسها الى قطعتين و منقسمتان. سپس ما اون قطعه اولی رو مییابیم در حالی که اون قطعه اولی متوقف علیه است و قابل تقسیم است فی نفسها. اون قطعه اولی رو چرا علامه میگه المتوقف علیه؟ در واقع عبارت المتوقف علیه صفت قطعه اولاست. قطعه اولا این صفت را دارد که متوقف علیه است. یعنی چی؟ یعنی علت. قطعه اولا متوقف علیه است، یعنی قطعه دوم توقف بر قطعه اولا دارد. در واقع قطعه اولا میشه علت معده برای اینکه قطعه دوم پدید بیاد و همیشه از علت تعبیر میکنن به متوقف علیه. پس قطعه اولا که قطعه ثانیه توقف وجودی بر اون دارد، دوباره این قطعه اولا منقسمتون یا منقسمتن فی نفسها الا قطعتن کذالک. دوباره خود این قطعه اول به خودی خود فی نفس آنی، به خودی خود به دو قطعه دیگر تقسیم می شود. کذاله که مثل اون قطعات دیگر، مثل اون کل اون حادث زمانی که دو چند قطعه تقسیم شده. و ویژگیشون چیه این؟ وقتی این قطعه اولا قطعه اولی دوباره تقسیم میشه به دو تا قطعه دیگر، ویژگی این قطعات اینه: لا تجامع احداهما الاخرى، هیچ یک از این قطعات با دیگری جمع نمی شود. یعنی اجتماعی در وجود پیدا نمی‌کنه، هر دو با هم بالفعل موجود نمیشن. و ها کذا کلما حصلنا قطعتا قبلت القسمت الى قطعتین کذالک. همچنین هر زمانی که ما دست پیدا کنیم به یک قطعه ای، یک قطعه ای حاصل بشه برای ما، این قطعه قبول میکند تقسیم شدن به دو قطعه دیگر رو، مثل اون قطعه کذالک، مثل اون قطعات قبل. من دون ان تقف القسمه على حد، بدون اینکه این تقسیم متوقف بشه در یک اندازه خاص. نه، هر چقدر قطعات ریز بشه باز هم میتونی تقسیم کنی به قطعات ریزتر تا بی‌نهایت. دقت میکنی؟ پس من مثلا مثال زدم دیگه، فرض 500 کیلومتر رو تقسیم میکنم به 5 تا، پس به 100 کیلومتر، دوباره 100 کیلومتر رو تقسیم میکنم به 10 تا 10 کیلومتر، دوباره 10 کیلومتر رو تقسیم میکنم به 10 تا 1 کیلومتر، این همین قطعات. دوباره 1 کیلومتر رو میتونم تقسیم کنم به متر، متر به سانتی متر، سانتی متر به میلی متر، الا ماشاءالله تا بی‌نهایت میتونم.
ولایت اتهازا الا به عروض امتداد کمیه نرد حرکت. این تحلیلی که ارائه دادیم حاصل نمی شود جز با آرز شدن یک امتداد کمی بر حرکت. تتقدر بهی و تقبل الانقسامه، که اون حرکت اندازه گیری میشه به وسیله این کم، به وسیله این امتداد کمی. تتقدر و هیه میخوره به حرکت، بهی هو میخوره به امتداد کمی. اون حرکت به واسطه این امتداد کمی تتقدر و یعنی اندازه گیری میشود و اون حرکت این انقسام را میپذیرد و تقبل الانقسام بهی، یعنی حرکت به واسطه این امتداد کمی تقسیم رو میپذیرد. چون قبلا گفتیم در تعریف کم، کمیت عرضی است که اولا و به ذات تقسیم را میپذیرد. یادتون باشه توضیح داده شد که وقتی ما میایم جسم رو تقسیم میکنیم، به دقت عقلی جسم تقسیم نشده، اندازه جسم تقسیم شده. یعنی حقیقتا تقسیم مال کمیته، به واسطه اینکه کمیت و اندازه جسم تقسیم میشه، مجازن ما تقسیم رو به خود جسم نسبت میدیم. در بحث زمان و حرکت هم همینه. ما وقتی میام حرکت رو تقسیم میکنیم، در واقع اون امتداد کمی یعنی زمان رو تقسیم کرده ایم. و وقتی تقسیم رو به خود حرکت نسبت میدیم، این اسناد تقسیم به حرکت مجازنه طبق اون مبنا. البته بحث‌های دیگری هم اینجا هست که دیگه جاش این بدایه و اینا نیست. حالا خوبه در کتاب نهایی اونم از خارج کتاب باید مطرح بشه که اصلا زمان به عنوان کم منفصل که مطرح میشه آیا جزو عوارض خارجی است یا جزو عوارض تحلیلی است، که ملا صدر در برخی جاها تصریح کرده که زمان عرض تحلیلی است، یعنی زمان از نحوه وجود موجودات مادی که متعرف به حرکت جوهری ان انتزاع میشه، نه اینکه زمان یک کمیتی واقعی در خارج باشه. این اگر کسی خواست چی کنه مطالعه کنه، باید برید دنبال مطالعه و مقالات متعدد شروع رو نگاه بکنید تا ببینید نظر نهایی چیست. فعلا بنامون بر اینه که طبق نظر مشهور سخن بگیم که زمان را کمیت میدانند. اگر زمان رو کمیت بدانیم و وجود خارجی براش قائل بشیم به تبع وجود حرکت، اون وقت تقسیمی که به حرکت نسبت داده میشه اولا و به ذات مال زمان هست و ثانیان و بالعرض و مجازن به حرکت نسبت داده میشه. دقیقا شبیه سخنی که در کمیت جسم میگفتیم. میگفتیم وقتی میگی جسم تقسیم شد، حقیقتا اندازه و کمیت جسم تقسیم شده و مجازن ما تقسیم رو به خود جسم نسبت میدیم. خب و لیس هذا الامتداد و نفس حقیقت الحرکت، این امتداد کمی همان حقیقت حرکت و خود حرکت نیست. چرا؟ چون این امتداد یک امتداد متعینه، در حالی که اون امتداد حرکت یک امتداد مبهمه، مثل اون جسم طبیعی جسم ده. و ما فی الحرکت فی نفسها امتداد مبهم، اونی که در خود حرکت هست امتداد مبهم است، مشخص نیست چه مقدار، مثلا اینکه یک ساعت دو ساعت مشخص است. نظیر الامتداد المبهم الذی فی الجسم الطبیعی و تعینه الذی هو الجسم التعلیمی، مانند امتداد مبهمی که در جسم طبیعی است و تعینی که تعین اون امتداد که همان جسم تعلیمی است. توضیح دادم خدمت. فهذا الامتداد الذی به تعین امتداد الحرکه، یا الذی به تعین امتداد الحرکه، کم متصل عارض للحرکه، این امتداد که به واسطه این امتداد است که امتداد حرکت تعین پیدا می کند، یک کم متصلی است که عارض بر حرکت می شود، مانند جسم تعلیم، نظیر الجسم تعلیم، الذی به تعین و امتداد الجسم طبیعی، مانند جسم تعلیمی که به واسطه این جسم تعلیمی امتداد جسم طبیعی تعین پیدا می کند، للجسم طبیعی، برای جسم طبیعی. الا ان هذا الکم العارض للحرکت غیر قاره، ولی تفاوتی که این زمان با او جسم تعلیمی داره اینه، زمان و جسم تعلیمی یه شباهتی دارن. شباهت زمان و جسم تعلیمی اینه که هر دو به معروض خودشون تعین میدن. معروض زمان حرکته، معروض جسم تعلیمی جسم طبیعی. تفاوت اینها چیه؟ تفاوت زمان با جسم تعلیمی اینه که زمان کم متصل غیر قاره، جسم تعلیمی کم متصل قاره. نه قبلا توضیح دادم. الا ان هذا الکم العارض للحرکت غیر قاره، جز این که با این تفاوت که این کمیتی که عارض بر حرکت می شود غیر قاره است، یعنی قرار ندارد، این ثانیه های زمان دائما در حال گذر است، به تعبیری متصرم الوجود. ولا یجامع بعض اجزاء المفروضات بعضا، خب وقتی غیر قار باشد، غیر قار یعنی چی؟ قرار ندارد یعنی چی؟ یعنی آقا بعض اجزاء این کم یعنی همون زمان، بعض اجزاء فرضی زمان با بعض دیگرش جمع نمی شود. به خلاف کمیت الجسم تعلیمی فإنها قارة مجتمعة الأجزاء، بر خلاف کمیتی که در جسم تعلیمی است، این کمیت اولا کم متصل قار است، ثانیا مجتمعة الأجزاء است. البته مجتمعة الأجزاء قید توضیحی برای قاره، یعنی قاره هست یعنی چیه؟ یعنی اجزایش اجتماعی در وجود داره. غیر قاره است یعنی چی؟ یعنی اجزایش اجتماعی در وجود نداره. و هازا، حالا این کم متصل قار چیه؟ و هازا هو الزمان العارض للحرکت و مقدارها، این کم متصل قار همان زمانی است که عارض بر حرکت می شود و مقدار حرکت است. و کل جزء من حيث انه متوقف علی لاخره متقدم بالنسبه له، هر جزئی از زمان از آن جهت که متوقف علی هست برای دیگری متقدم است نسبت بدان. یعنی چی این عبارت؟ هر جزئی از زمان متوقف علیه هست برای جزء دیگر، یعنی چی؟ یعنی هر جزء از زمان علت هست برای جزء دیگر. گفتم تعبیر متوقف علیه همان تعبیر دیگری از علت بودنه. این متوقف علیه رو بالاش بنویسید علت. هر جزئی از زمان علت هست برای جزء دیگر. چرا؟ چون تو ثانیه اول سپری نشه نوبت به ثانیه دوم نمیرسه، ثانیه دوم سپری نشه نوبت به ثانیه سوم نمیرسه. دقت کردی؟ لذا این ثانیه ها و اجزای زمان علت برای پیدایش اجزای دیگر. خب وقتی که هر جزء از زمان از آن جهت که علت جزء دیگر است، خب چه وصفی پیدا میکنه؟ هر علتی مقدمه بر معلول خود دیگر. پس از این جهت که اجزای زمان علت برای اجزای بعد از خودشون هستن، نسبت به اون اجزا نسبت به اون جزء متقدمه، چون هر علتی متقدم است نسبت به معلولش. دقت کردید؟ پس هر جزئی از زمان از آن جهت که علت برای دیگری است متقدم است نسبت به دیگری، چون هر علتی متقدم است بر معلولش. و من حیث انه متوقف، از این جهت که هر جزء زمان از این جهت که متوقف است یعنی معلول است، یعنی معلول دیگری، متوقف است بر اون جزء قبل از خودش. هر جزء از زمان از آن جهت که متوقف بر جزء پیشین است و معلول جزء پیشین است، متأخرون به نسبت الى ما توقف علیه، نسبت به اون علت خود که همون جزء پیشینه متأخر است، چون هر معلولی متأخر از علت دیگه. متوقف بالاش بنویسید معلول. هر جزء از زمان از آن جهت که معلول است متأخره، هر جزء از زمان از آن جهت که علت است متقدم است. پس این جزء زمان از جهت این که معلول است میشه متأخر، نسبت به چی متأخره؟ به نسبت الى ما توقف علیه، نسبت به اون چه که بهش توقف دارد، یعنی نسبت به علتش. و هر معلولی نسبت به علتش متأخر دیگه، و هر علتی نسبت به معلولش متقدم. و طرف منه الحاصل بالقسمت هو الان، طرف زمان که با تقسیم حاصل میشه چیه؟ آنه. اینو قبلا توضیح دادم، آن به طرف زمان گفته میشود، همچنان که آنی به طرف حرکت گفته میشه. به ابتدای حرکت و انتهای حرکت میگن آنی، به ابتدای زمان و انتهای زمان میگن آن، چون در لحظه اتفاق میفته. فقط تبین به ما تقدم ان لكل حرکت زمانا خاصا بها هو مقدار تلك الحركه، از آنچه که مقدم شد آشکار میشه که برای هر حرکتی یه زمان خاص به اون حرکت هست که اون زمان مقدار اون حرکت رو تعیین میکنه، مقدار اون حرکت، یعنی هر حرکتی زمان خاص خودش را دارد. حالا این حرکت و زمان یومیه چیه؟ پس همه حرکات رو داری با اون میسنجیم ما. این همه عبارت بعدی، و قد اطبق الناس على تقدیر عامت الحرکات و تعیین نسب بینها به زمان العام، مردم اومدن برای اینکه عموم حرکات رو اندازه گیری بکنن، اومدن تطبیق دادن و تعیین کردن نسبت بین اون عامت الحرکات را با زمان عام، یعنی اون حرکات عامه رو با چی اومدن نسبت سنجی کردن؟ با زمان عام.
او زمان عام کدوم زمانه؟ الذی هو مقدار الحرکت یومیه. زمان عام همان زمانی است که مقدار حرکت یومیه، حرکت شبانه روزی، یعنی همون زمان حرکت وضعی زمین به دور خودش، یا زمان حرکت انتقالی زمین به دور خودش. لکونهی معروفن اندهم مشهودن لهم کافتن، چون این حرکت یومیه که همون حرکت زمان حرکت وضعی زمینه معروف نزد مردم هست، مشهود برای مردم، کافتن یعنی همه مردم مورد مشاهده میکنن، شناخته شده است، چون راحت اینو شناختن، اون اومدن معیار قرار دادن، زمان حرکت یومیه رو معیار قرار دادن تا حرکت های دیگر رو به واسطه اندازه‌گیری کنن. من یک حرکت مکانی دارم از مشهد به تهران، بعد میام میگن چقدر زمانش چقدر طول کشید، میگن 12 ساعت. وای 12 ساعت زمان نسبت به چی سنجیدی گفتی 12 ساعت؟ نسبت به 24 ساعت زمانی که مال حرکت وضعی زمین به دور خودشه. نه اعتبارات بشره. برای اینکه کار راحت بشه. وقد قسموه الی گاهن، اومدن اون زمان عام را، زمان حرکت کره زمین را تقسیم کردن به قرنها، سالها، ماهها، هفتهها، روزها، ساعتها، دقیقها و ثانیهها و غیر اینها. برای چی این تقسیم را کردن؟ به تقدیر حرکات به تطبیق علیها، چون حرکات را با منطبق کردن بر اون زمان یومیه اندازه گیری کنن، یعنی حرکات را اندازه گیری کردن به چه شکل؟ به واسطه تطبیق اون حرکات بر اون در واقع زمان یومیه. و زمان الذی له دخل فی الحوادث الزمانیه عند المثبتین للحرکت الجوهریه هو زمان الحرکت الجوهریه. خب مشخص اون زمانی که در حوادث زمانی دخالت دارد، یعنی زمانی که ما به حوادث زمانی نسبت میدیم، نزد کسایی که حرکت جوهری رو پذیرفتن همون زمان حرکت جوهری است. یعنی دیگه ماها که حرکت جوهری رو قبول داریم، زمانی که ازش بحث میکنیم در واقع زمان حرکت جوهری است. دیگه نمیایم بگیم که آ دو تا زمان داریم، یه زمان حرکت جوهری، یه زمان حرکت عرضی. نه دیگه، همش زمان حرکت جوهری است. بله، یه بحث دیگری هست که در عین اینکه ذات موجودات و جوهر موجودات در حال حرکته و همه اعراض نهگانه هم به تبع این جوهر دائما در حال حرکته، یک حرکات‌های جدیدی به وجود میاد، مثل اینکه من بلند میشم از این مثلا شهر به اون شهر میرم. اینو علامه طباطبایی در بدایه و همچنین در نهایت الحکمه با عنوان حرکت در حرکت ازش تعبیر میکنه. حالا اینجا تو این کتاب التمهید اون بخشو حذف کرده بودن، ظاهرا کتاب نهایت الحکمه مفصل آمده. علامه میگن این حرکت در حرکته، یعنی در دل یک حرکت که همون حرکت جوهری و حرکت عرضیه اعراض نهگانه باشد، یک حرکت عرضی دومی ایجاد می شود. از باب مثال، مثل این که شما تو کشتی نشستید، این کشتی خودش داره حرکت میکنه، شما از اون صندلی که نشستید بلند میشید، تو کشتی قدم میزنید. این قدم هایی که میزنید، این حرکت مکانی که انجام میدید، در دل اون حرکت مکانی کشتی است، گویی حرکت در حرکته. البته از باب تقریب به ذهن دیگه که معنای حرکت در حرکت، این اصطلاح حرکت در حرکت هم به این معنا از نوآوری های علامه طباطبایی محسوب میشه و پیش از ایشون سابقه نداشته است. خب تا ابتدای مرحله 11 فی العلم و العالم و المعلوم بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.